Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azzamallahu ujurana wa ujurakum fi musabana bil Husayn alayhi salam. Dushanbe 18 tir mah 1403 dovom Muharram 1446 8 July 2024 درس 164 فقه توانمند سازی. حالا بابی رو باز میکنیم، شرایط توانمند سازان یا مدیران توانمند ساز مثلا، و اون توانمند سازها چه شرایطی داشته باشند. شرایط از احکام وضعیه هست و حالا شرایط عامه تکلیف که هم همه جا هست، ولی ما رو شرایط خاصه باید بحث بکنیم. مسئله اینه که از شرایط مهم توانمند سازان عدم رهاسازی و واگذاری توانپذیران به حال خود است. این توانمندساز رها نمی کنه توانپذیر رو، دائم متوجه اوست، دائم مراقب اوست. همطور که خدا انسان رو رها نمی کنه و بر تقویت او به اصطلاح اصرار داره، یک توانمندساز هم باید رها نکنه. شرح مسئله از این جهتی که ویژگی‌ها و شرایط توانمندسازان در مدیریت منابع انسانی بسیار مهمه. طبق قاعده توحید در ربوبیت، خداوند مبدع و مبدع توان بخشی به عباد کارگزار خود هست. کارگزاران خدا عباد او هستند، یعنی مطیع او هستند، یعنی در اراده او کار می کنند. اداره عباد به اراده الهی است. اینا رو میگیم عباد الرحمن، عباد الله. البته هر چی در این هستی هست عباد خداست. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، آت الرحمن عبدا. سوره مریم هست اگه دقت کنید، هر چی هست، هر چی در جهان هست عبد هست. منظور این عبادت کلی است، عبودیت کلیه هست در مقابل ربوبیت. تکوینیات یعنی کائنات هر کدوم عبد خدا هستند، از خود ارادهی در ندارند. ولی انسان یک عبد مختار هست و با اختیار خودش رو در اختیار اراده الهیه در اداره خودش قرار میده. این عباد هست. از کلمه عبد کلمه خوبی است. عبودیت نشانگر این هست که یک سازمان بشری از خود اراده‌ای نداره مگر اراده خدا باشه، با اراده خدا باشه. ازا کارگزاران عباد هستند، عباد خدا هستند. این اصطلاح رو ما از این جهت آوردیم. خب یه قاعده ای داریم، توحید در ربوبیت، بالا نوشتیم. یه قاعده ای هم داریم، توحید در عبادت. یه قاعده ای هم داریم که این کائنات عبد هستند. این آیه رو بیارید اگه لطف کنید. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. استثناء هست، در سیاق نفی هست، دال بر حصر هست، یعنی همه من فی السماوات والارض جماد باشند، حیوان باشند، جماد باشند، انسان باشند، نبات باشند، همه عبد خدا هستند، تسبیح میگن. ولی خب اون عبد اصلی انسانه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصلا جن و انس، حالا جن هم در اختیار انس هست، اون داستان خودشو داره، در علم کلام بحث میشه. ولی جن و انس آفریده شدند که عبادت کنند، عبودیت کنند. لیعبدون، خب اینم عبادت. بعد تو این عبادت انسانی و مثلا فرض کنید جنی، که ممکنه، چون جن هم یه سوره‌ای داره، من القاسطون و من الصالحون، مثلا کفار داره، مؤمن داره. و اما القاسطون کانون جهنم حطبا، اما اونایی که مؤمنن تحروا رشدا، آزاد هستند و رو به رشدند. پس همه تکوینیات عبدن. سوره مریم، و تو اینا یک سری مختارن، مثل انسان عبد مختار هست. و تو این عبد مختار احسن، تو این عبد مختار سوره، اینا بحثای زیر ساختی است که ما کردیم قبلا، حالا باز اشاره میکنیم. آقای متفکرین آوردن ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. از همه عبدن. یک درجه دو عباد انسان هستن که صاحب اراده هن، و درجه سه عباد الرحمن میشن. عباد الرحمن سوره شعراست، سوره فرقان. عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سوره مریم بود آیه 93. اینم که گفتیم فرقان چنده که سوره فرقان میاد، پس هی دایره عبودیت تنگتر میشه تا میرسه به عباد الرحمن. این عباد الرحمن بنده های خاص‌تری هستن تا میاد میرسه به بندگان معصوم، هی دایره تنگتر میشه. این دایره عبودیت از عام العام میرسه تا خاص الخاص و این معصومین که عباد هستند. در همه اینها که مربوبین خدا هستند، یعنی ربوبیت الهیه رو میپذیرند، بخواهند و نخواهند ربشون خداست و اونا مربوب هستند. و انتر رب و انال مربوب بیارید، این هست دیگه، نه تو مناجات امیرالمومنین هست یا نیست. ببینید آمد فکر 63 فرقان رو بردند. و عباد الرحمن الذین یمشون علال ارض هونا و ازا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما 63. پس ببینید این آیه الان عباد الرحمن رو مطرح میکنه که 14 ویژگی دارن، اینا یه عباد ویژه هستند. پس کلمه عبد مثل کلمه رب برای ما یک کلید واژه هست، عباد الرحمن. خب یکی از حقوق عبد بر مولاش، عبد همش تکلیف داره، عبد مکلفه، ولی حالا مسامحتن خود خدا برای او حقی قرار داده که بندگانش رو مثلا پاداش بده، عهد کرده، اوف به عهدی اوف به عهدکم. خب پس یه عهدی هم خدا بر حق علینا، گاهی یه چیزی بر خدا حقه، یعنی بر خودش واجب کرده، کتب علی نفسه، بر خودش نوشته، دیگری نمی نویسه، خودش از روی قاعده لطف، از روی قاعده امتنان برای خودش وظیفه می نویسه. ما نمی تونیم بگیم شرح وظایف خدا، ولی می تونیم بگیم که مسامحتن عباد هم یه حقوقی دارن، وقتی در اراده الهی ذوب میشن و هضم میشن و از خود چیزی ندارن، درسته، اینها داره حقوقی میشن. یکی از حقوقشون اینه که در قالب دعاهاشون میگن، خدا بهشون یاد میده منو اینجوری بخونید، ادعونی من رو بخونید، یعنی از من مطالبه داشته باشید، مطالبه التماسی، نه مطالبه استحقاقی، مطالبه التماسی که خدایم ما رو اعانه کن، کمک کن، ما از تو استعانه داریم، تو اعانه کن، یا که نستعین، ما از تو استعانت میجوییم. پس عبد میتونه مطالبه داشته باشه از مولاش، یه حقوقی داره، حالا اسمشو بذارید حقوق بشر، حقوق انسان، ولی این حقوق رنگ تکلیف داره. یعنی عبد مکلفه و خدا تکلیف سازه، چون خلق کرده، مالک انسان هست، مدبر او هم هست، منتها خدا امتنانن برای عباد هم یه سری حقوق قائل در مقابل خودش. این یک نوع لطفه. والله لطیف بالعباد، لطفه، ولی استحقاقی وجود نداره. میگه اینا رو از من بخواید، یه چیزایی رو از من بخواید، نه اینکه حق شماست، ولی رنگ حق داره، چون من شما رو آفریدم، خودم حواسم هست که باید شما رو اداره بکنم، شما رو تغذیه بکنم، رزق بدم، توانمندتون کنم، یک کاری کنم که شما به جهنم نرید، راه‌های به جهنم نرفتن رو و به بهشت رفتن رو روی قاعده لطف برای شما روشن کنم. پس من که مدبر شما هستم و شما تحت تدبیر من هستید، شما هم یک سری خواسته ها دارید، خواسته هاتون رو بنویسید، بگید. من خودم به شما میگم بنویسید. اون چیه؟ ادعونی استجب لکم. بعد میگه تو خود قرآن به ما یاد میده با ربناها، ربنا، ربنا یعنی ای مدیر ما، ما که مربوب تو هستیم، اینو یاد میده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این مطالبه است، مطالبه التماسی است. میگن که وقتی که یک زیر دستی از بالا دستی امر میکنه، این امر به معنی التماسه. تو اصول خوندیم، تو اصول، چون در امر حقیقی علو شرطه، یعنی مدعو و دایی، دعا کننده داریم، دعا شونده داریم. ازا ما میتوانیم مطالبه کنیم، این یک نوع حق نیست، این التماسه. ربنا لا تزغ قلوبنا، از خدایا ما را، قلب ما را دچار انحراف نکن، به شکل هوشمند در مسیر تکاملی هستی قرار بده، که ما با قلبمون درک کنیم حقایق رو و دقایق هستی رو. این خودش خیلی مهمه، این خودش خیلی مهمه. پس عبد میتونه از خدای خودش یک سری خواسته ها داشته باشه. وقتی میتونه داشته باشه، یکی از خواسته هاش توانمند سازی است، قوه. ببینید حالا اینا رو ما ننوشتیم، ولی خب منتوی هست. این قوه نام، قوه یعنی چی؟ قوه امره ولی التماسه، ولی میگه مرا تقویت کن، قوه علا خدمتک. خب این قرار من خدمت تو رو بکنم و در استخدام تو باشم، چون تو مرا به خدمت میگیری، مرا به تدبیر میگیری، مرا به سیاست میگیری، پس قوه مرا تقویت کن. وشدد، وشدد، دعای کمیله میگه وشدد، من رو توانا کن. هم جواره هم رو قوه، هم جوانه هم رو وشدد. ما با این دوتا باید مدیریت کنیم، راهبری کنیم و پیروی کنیم، با جوارهمون و جوانهمون. پس ما توانمندسازی رو میشه از خدا خواست، چون فقه توانمندسازی است. اون تو باید از خدا بخواهیم که، یا اینجا نوشتن که ما یعبأ بكم، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سوره فرقان. پروردگار من برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد. ببینید دعا اون التماسه، یک نوع مطالبه مسامحی است، طلب دو امر، طلبه، طلب توان، قوه. پس توانمند شدن یک حقی است که ما میتونیم از خدا مطالبه کنیم. التماسی یعنی چی؟ البته ما چه بخوایم چه نخوایم، خدا ما رو توانمند میکنه، ما رو رها نمیکنه، توانمند میکنه. پس وقتی ما رو توانمند میکنه، ولی ازش هم بخواید، خدا دوست داره ما ازش بخوایم، خودش امر میکنه، میگه بخواید از من، ادعونی، لیست مطالباتتون رو بدید، من استجابت میکنم، استجب لکم. یکی از خواسته های ما از خدا که خالق ما و رب ما و مالک مدبر ماست، توانا شدنه. قبل و علا خدمتک، یا مثلا خدایا به ما علم بده، علم بده، علمنی، علمنی، به ما علم بده. میشه خواست، هیچ اشکالی هم نداره. انتقنی بالهدا، الهمن التقوا. این خواسته ها یک در یک نگاه یک حقه، ولی در یک نگاه یک تکلیفه. خود خواستن یه تکلیفه. اگه نمی گفت ادعونی، اگه نمی گفت، اگه دعاتون نبود، اصلا خدا محلتون نمیذاشت. آخرین آیه سوره فرقان میگه رب من، پیغمبر میگه رب من، که همون رب شما هم هست، ربی و رب بکن، الله ربی و رب بکن. اگه نمی گفت نمی شد. خب این کلمه عباد رو که من اینجا نوشتم، چون فرصت خیلی نمی شدم بنویسم همه چیز رو، ولی می شود توضیح داد در جلسه بعد، چکیدش رو بنویسیم. از این رو یه بار میخونیم. پس ببینید نوشیم طبق قاعده توحید در ربوبیت، یه رب هست یه مربوب، یه مولا هست یه عبد. خداوند، خب کسی که ربه، مربوبش رو با توان ببخشه. خدا خودش مبدأ و منشأ و مبدع هست، در توان بخشی به عباد کارگزار خود است. حالا شما این روش یک فایلی رو باز کنید که خدا بر خودش می نویسه که من شما رو باید توانمند کنم. وقتی میگه کتب علی نفسه رحمه، این رحمت رو بر خودش می نویسه به عنوان وظیفه. وظیفه مسامحی داریم میگیم، خدا که وظیفه ای نداره، خدا که تکلیفی نداره، ولی میاد و امتنان میکنه، امتنان میکنه، گویا شما حقی دارید برگردن من، و من او رو عهدی میدونم نسبت به عبدم، و من اوفا به عهدهی من الله، از من وفادارتر به عهدش و عهودش کیست؟ خب این توانبخشی عهده که خدا نسبت به بندگانش داره که دائما اونا رو تقویت کنه، که در منظومه بشری این عباد کارگزار، اونایشون که صاحب منصبن، مصطفی هستن، مجتبی هستن، خلیفه هستن، پیامبر هستند، راهبر و رهبر هستند، به تدبیر در منظومه بشری، منظومه با منظمه که به معنی سازمانه، خب سازمان بشری است، یک سازمان تحت اراده الهی است. اینا، این عباد کارگزار به تدبیر نیابی از سوی او میپردازند. حالا ما میخوایم گزارش توانمند سازی خداوند در قرآن کریم با شرح معصومین آمده است. خدا چگونه بندگانش رو، کارگزارانش رو توانا میکنه؟ خب به اونا دانایی میده و توانا میشن. علم آدم الاسما، علم آدم الاسما، علم آدم الاسما. خب همین که به شما به او اسما رو یاد میدید، اسما همون کلید همه موفقیت هاست، کلید همه توانایی هاست، یه مکنت عالیه هست، یک تمکین عالی است که بهشون چیز میده، به اصطلاح علم میده. خب پس خداوند در قرآن کریم با شرح معصومین گزارش میده که چگونه من انسان را که مربوبم هست، مخلوقم هست، مرزوق منم هست، مرزوق متربی منم هست، تحت تربیت من هست، متعلم من هم هست، تحت علم منه، علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان ما لم یعلمش، تعلیم داد. و علم مبدأ هر توانایی است، علم مبدأ هر توانایی، مکنا یعنی تمکین، مکنت بخشیدید. پس خداوند طبق قاعده لطف، طبق قاعده امتنان، از بندگانش میخواد که از من بخواید من شما رو توانا کنم، ادعونی. خودش به اونا اجازه داده، چون فعل امر ادعونی تکلیف میاره، یعنی باید بخواید. و در امر اذن هست، یعنی اذن در امر منتوی هست. وقتی میگه که بخواید، یعنی به شما اجازه دادم بخواید. خب چی بخواید؟ چه چیزی مطالبه کنید؟ چون امر طلبه. چه چیزی را از من طلب کنید التماسن و من به شما بدم امتنانن و لطفن؟ یکی از چیزایی که از من میخواید اینه که توانا بشید، قوه. این مولا امیرالمومنین که قوی ترین مدیره میگه قوه. پس ما میتوانیم از خدا قدرت بخوایم. اینا رو دارم مقدمتا میگم، فایلی باز بشه که ما شرایط توانمند سازان رو مشخص کنیم. این گزارش توانمندسازی خدا در قرآن کریم با شرح معصومین یه بستری است برای قاعدمندسازی تجهیز و تمکین مربوبین. مربوبین که تحت ربوبیت هستند، اینا باید متمکن بشن، مجهز بشن. خدا میگه همه چی در تسخیر شماست. خب این که همه چی رو در تسخیر ما قرار داده، یعنی ما رو میخواد توانمند کنه. سبحان الذی سخر لنا هذا. این تسخیر خودش یک تمکینه و خداوند نمیشه یک انسانی رو مکلف بدونه و به او وسع و به او مکنت و قوت نده. میگه تمام قوت ها نزد منه. برای چی داره میگه؟ میگه که هر قوه‌ای نزد خداست. نصر دست منه. من نصر الا من عند الله، لا حول ولا قوه الا بالله. قوه ها، قوه که جان توانمندسازی است، این الا بالله، فقط دست خداست. وقتی که گنج دست اوست، ما از او باید بخوایم. بعدم میگه بخواید تا قویتون کنم، نخوایدم قویتون میکنم، ولی بخواید بهتره. دوست دارم صداتون رو بشنوم و مطالباتتون رو بدونم، ببینم چقدر شعور دارید، چقدر رشد دارید. چون علامت رشد، علامت علو درجه معنوی در دعاهای انسان هست. این معصومین با دعاهاشون معروفند، با ادعیه زاکیهشون معروفند. این ادعیه به ما یاد میده چی بخوایم، چگونه بخوایم، با چه لفظی بخوایم. یکی از مطالبات اصلی ما قدرته. قوّنی، مرا تقویت کن. این اینجا نمیشتن ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعان فلی استجیبو لی ولی اؤمنو بی لعلهم یرشدون. آفرین، های پارسیفر چه آیه ای آوردند. آفرین، این کلیدواژه رشد رو دیدن تو این آیه. های پارسیفر چه آیه ای رو آوردید؟ خیلی از شما متشکریم. این آخرش داره رشد، یعنی دعا کنید رشد کنید به مقصد اعلا برسید، به مقصد اعلا برسید. پس خود خدا به ما میگه دعا کنید، بعد به ما یاد میده الفاظ دعا را. یک حرف و دو حرف بر زبانم، حرفش هم تو دهن ما انداخت. بگید ربنا ربنا رب، من رب شما هستم، من مدیر شما هستم، از من بخواید. این داره به مدیران جهان یاد میده، میگه مبادا پرسنل خودتون رو خفه کنید، پرسنلتون رو گویا کنید که از شما بخوان، از شما بخوان. پس این خواستنها بایستی ما باید به شهروندان، به کارمندان، به فرزندان بگیم بخوان از ما، خواسته هاشون رو بخوان، مطمئن بشون بگیم بخوان. همین که میگیم بخوان زبونشون باز میشه. این یک امتنان در مورد خدا، التماس در مورد سازمان‌های بشری، موالی عرفیه و عباد عرفیه، کارمندان، اینه که اونها حقشونه. ببین امام علی علیه السلام می‌فرماید حقی علیکم حقکم علیه، حق من بر شما، حق شما بر من. اینجا درسته، چون من والی هستم و شما از حقتون اینه که من به شما رو تعلیم بدم، تربیت کنم، توفیر فیع بکنم. فکر کنم خطبه 34 باشه، بیارید توفیر فیع بکنم. این حق شماست. ولی در مورد خدا، خدا و بندگان که نمیگه این حق شماست، میگه اصلا در باب عرفان میگن اصلا بنده هر چی بهش بدی استحقاق نداره، چون هر چی داره خدا بهش داده، هوش و لفظ و قلب و عقل و اراده و همش خدا بهش داده، چطور میتونه برای خوش حقی قائل بشه؟ اگرم خدا بهش میگه از من بخواید، ادعونی، نتیجهش رشده. همطور که آقای پارسیفر با قوه اجتهادشون این آیه رو آوردند در این بین الطلوعین، لعلهم یرشدون، یعنی خواسته های شما از من شما رو به رشد میرسونه. بعدم من بهتون یاد میدم از من چی بخواید. خب خدا دوست داره بندگانش باش حرف بزنن. وقتی خودش میگه با من حرف بزنید، ما باید امر کرده، پس باید بگیم. حالا که میخوایم بگیم نباید طلبکار باشیم که اگه نداد اعتراض کنیم. نه، اعتراضی بر خدا نیست. میگید خداوند لطف میکنه، میتونه نده، میتونه اجابت نکنه، ولی میگه استجب لکم، من در این کنشگری شما من استجب هستم، یعنی من به مطالبات شما. خطبه 34 احسن بین آی متفکرم، خطبه 34 یادداشت کنید، کلیدی ترین خطبه مدیریته. حقی علیکم حقکم علی، حقی علیکم، این علا تکلیفه، تکلیف برای شما میاره، و حقکم علی برای من تکلیف میاره، علی بر منه. خدا هم میگه کتب علا نفسه الرحمه، حقون علینا، بیارید این حقون علینا ننج المؤمنین. ولی این یک حقی خدا بر خودش نوشته، نه اینکه شما حق دارید. این اشتباه نشه، شما هیچ حقی ندارید، شما تکلیف محضید در مقابل خدا. ولی خدا رو لطف شما رو با توانمند کنه تا بتونید تکالیفتون رو به خوبی انجام بدید. خب بحث امروز خیلی کلیدی شد، خیلی مبنایی شد، به برکت آیه 47 سوره روم آقای باکو آوردن. ببینید وقتی ما میگیم فقه یه بحث کلامی هم ذیلش هست، اینه اینکه بعضی ها مزه فقه الاداره رو نچشیدن، ممکنه بگن که مثلا اینو معرفتیه. کجاش معرفتیه؟ شما بدون زیر ساخت عقیدتی و اخلاقی کی میتونید مدیریت کنید؟ کی میتونید فتوا بدید؟ فتوا باید مستظهر باشه به یک بسته ارزشی، بسته عقیدتی. این بحثا باید برای ما روشن بشه که ما مطالبه داشته باشیم، خداوند هم بر خودش می نویسه که مطالبات شما رو استجابت کنه، پاسخ بده. پس یک علا بر خدا هست، علینا، یک علا بر امام هست، حقکم علی. این تکالیفی که خدا و امام بر خودشون می نویسند به نوعی امتنان هست. در مورد امام، البته امام مکلفه که به نیابت در تدبیر نیابی خودش حقوق دیگران رو ادا بکنه. هر نوع حقی رو ما بدیم توانمند کردیم طرف رو. اقتصادشون رو جور کنید، توفیر فیعکم علیکم، توانا شده. تعدیبکم، تو همون خطبه 34، تعدیب کنم شما را، دیگه چی کار کنم؟ تعلیم کنم. اینا همش توان منسازی است. همه این چیزایی که من باید به شما بدم جنسش توان منسازی است. اینو خوب دقت کنیم که فرمول های توان منسازی رو به شکل زیرساختی و مبنایی بدونیم و دقت کنیم روش. خب رسیدیم 5 دقیقه آخر. حالا یک کسی سوال داره اینجا می نویسه تا من این عبارت رو تماما بخونم، چون مقدمات لازمه ای داشت. این نوار حتما اونایی که به گوش بدن که زیر ساخته یه بحث جدیدیست. می خواهیم یک توانمندساز رو، مدیر توانمندساز رو ببینیم داره چه شرایطی باید باشه، چه ویژگی باید. یه تمام ویژگی های خدا که در خدای توانمندساز امتنانن و لطفن، بر هر توانمندسازی تعبیه میشه در حد خودش، در رده خودش. او دیگه باید طبق این قانون عمل کنه. خب ببینید من سریع بخونم، دی وقت گذشت. خداوند به طور عام اوصاف کاملترین توانمندساز را به خود اختصاص داده. اینو همه قبول داریم. این به خود اختصاص داده. اینو قبول دارید که با حفظ این اوصاف عام، مثلا میگه من رازقم، من چی هستم؟ شما بگید من منور هستم، منور، نور میدم، من قدرت میدم. همه اینها یه اختصاص تو جوشن کبیر هست. برید بچرخید اون واژگان ویژه تواناسازی رو توش در بیارید. اونا عیناً به خلیفه خدا منتقل میشه. او هم اگه بخواد کسی رو توانمند کنه، یعلمهم الکتاب و الحکمه، او هم معلم بشه مثل خدا، مقوی بشه مثل خدا، بایستی این ویژگی ها رو داشته باشه. ان العزت لله جمیعا، ان القوه هم بیارید، قوه لله جمیعا. خدا مرکز هر نوع قوه است. این قاعده است، قاعده فقهی ماست. این آیه رو بیارید، آوردید این آیه رو که قوه ها دست خداست، نیاوردید. قوه ها ببینید آقای کریم پارسیفر، نه اون آیه رو بیارید که آیه ای که میگه قوه دست خداست. حالا به حول الله و قوتهی اقوم بر خودم که هست. آقای صفی پور نوشتن که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله. آفرین آقای صفی پور. ولو یر الذین ظلموا از یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. خیلی عالی بود. 155. خب ببینید، خدا قویست، قوی عزیز، هر قوه نزد خداست. اینا رو ما فردا میخواییم بحث کنیم، اینا رو داریم مقدمه چینی میکنیم چون بحث خیلی مهمیه. بهت میگه خدا مرکز قوه است، یعنی هر توانی دست اوست، هر توانی دست اوست. بلا تشبیه مثل کنتور برقه، همه چی دست اوست، هر چی نوره دست اوست. و این قوه ها رو میگه از من بخواید، قوه بگید، قونا بگید، آتنا بگید، بگید آتنا فی دنیا حسنه. این خواسته ها، مطالبات خودم بهتون اجازه دادم. یکی آدم وقتی خودم اجازه دادم، همین که اجازه داده، ببینید صحیفه سجادیه درست شده، دعای کمیل درست شده، دعای ندبه درست شده، گنجینه ای از ادعیه زاکیه درست شده. بخشی از این مطالبات، مطالبات توانه، اصلا کلش توانه، کلش توانه، عزتش، علمش، قوهش که همش منحصرن در اختیار اوست، منحصرن در اختیار اوست. میگه ببینید ان القوه، اونطور که آقای صفی پور آیه رو آوردند و آقای باکو هم آوردند، 105 آدرسش هم نوشتن 165، باز آقای صفی پور، استاد صفی پور آوردن ان الله هو الرزاق ذو القوه. این ذو القوه است، المتین یعنی محکم، یعنی قوه های خدا متینه، یعنی کم نداره، شبکه است. این قوه ها خدا نمیخواد کنز کنه در خودش، میگه اینا رو که به دست منه از من بخواد. آقای نکویی ترجمه کردن که بعضی از مردم کسانی هستن که معبودهای غیر از خداوند برای خود بر میگذینن. این همون ترجمه رو نوشتن اینا، چون فرصت کمه. از آقای نکویی تشکر میکنیم. استاد نکویی آقای متفکری هم میگه ان القوت لله جمیع و ان الله شدید العذاب. پس ما به یه فرمولی دست پیدا کردیم که مرکز قوا خداست. دو، خدا میخواهد بندگانش قوی باشن. سه، به اونا امر میکنه که تزمنن اذن میده از من بخواید. بعدم به طور کلی گفته ادعونی، هر چی میخواید بخواید، هر چی بخوایم او بده ما توانا میشیم دیگه. ما توانا میشه یه چیزی آدم از خدا بخواد بگیره و توانا نشه؟ توانا میشه. پس ما میتوانیم بگیم که ویژگی های خدا، صفات خدا، این صفات باید در خلفای او باشن که توانمندساز هستند. دیگه خیلی دیر شد، من این رو سریع تمام کنم بحث. شما انقدر لطفتون زیاده در این صبح، ماشاءالله همه فعال، آقای نکویی و آقای صفی پور، آقای باکو، آقای متفکریان، آقای پارسیفر، آقای جعفری هم پیام میدن. این رد و بدل شدن پینگ پونگی مثلا پیام ها، این یک برکته. اونم الان میدونید شما در چه ماهی هستید، محرم، در چه ساعتی هستید، بین طلوعین، مقدس مقدس، و این برکت میاره، اجتهاد میاره. فقاهت میاره. خب من دیگه قول میدم سریع بخونم. پس با حفظ این اوصاف عام در حد میسور و مقدور به اوصاف خاص توانمندسازی باری تعالی نسبت به مربوبین و منسوبین همت میکنیم که این اسماء الحسنا که در آدم و بنی آدم تعبیه شده شرایط توانمندساز را هم نشان میدهد. مثلا خداوند معلم است که عالم و علیم است، رؤوف و رحیم است، دانا به ظرفیت های مربوب و متربی است، وساوس نفس او رو میدونه، حوائج او رو آشناست، توانایی ها و دانایی ها را مطابق استعدادها اعطا میکنه، تعلیم مالایتاق و تمکین فوق وسع نمیده. ببین همه اینا قاعده است. ما الان 10 تا قاعده گفتیم. تو اینا رو باید یکی یکی بچینیم. که باید این اوصاف خاص توانمندسازی استقصا بشه و شرایط توانمندسازان در پرتو آن استظهار و استنباط گردند. در این نوبت به وصف عدم واگذاری مربوب و متربی به حال خود میپردازیم. ما فکر کردیم میرسیم، میذاریم فردا. این آیه خیلی قشنگه، حتما روش مطالعه کنید. ما ودعک ربک و ما قلا. این آیه ما سوره زها. خب انشالله که چنین بشه، پروردگارت تو رو وانگذاشته. برای اهمیت این وصف و توصیف تمکن ساز مستظهر به چندین سوگند شده و زها و لیل تا آخر. بر مبنای این وصف چند سرفصل از انواع توانمندسازی ها رو هم عرضه می فرماید که فردا اگه زنده باشیم می خونیم ادامه داره. انشالله در منابری که میرید، منابرم نور، و در محرم میرید هدایت میکنید، تبیین میکنید، این لطف بکنید، دعا هم بکنید، در حق یک دیگر دعا کنیم، تواصی به حق کنیم، تواصی به صبر کنیم، تا خدا به ما لطف کنه این فقه الاداره رو به سرمنزل مقصود برسونیم و نظام اداری اسلام بر این اساس در بیاد. انشاءالله سوره زها رو متن مقدمه قرار میدیم تا بریم جلو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.